اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سوره آل عمران و الان آیه 181 رو بخوام بگیم. قد سمع الله، خداوند، همانا خداوند شنید. چی شنید؟ سخن کسانی رو که میگفتن خدا فقیره و ما توانگریم. آخه گاهی وقتا که خداوند میگفت انفاق کنید، قرض بدید، میگفتن عجب، پس خدا از ما قرض میخواد. منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا، پس خدا از ما قرض میخواد. پیداست خدا بی پول شده است و ما پول داریم. یا وقتی خدا میگه انفاق، پیداست که ما وضعمون خوبه. قرآن میگه این حرفای دریوری رو خدا میشنوه. کشتن انبیا شما رو خدا میدونه. یعنی حرف دریوری نسبت ناروا به خدا دادن در کنار کشتن انبیاست. هم این که انبیا رو کشتن خدا میدونه، هم این نسبتای ناروایی که به خدا دادن که خدا فقیرت ما پول داد، اینا همه میدونه و به حسابشون میرسه. روز قیامت به اینها میگیم ذوق و عذاب الحریق، عذاب سوزان را، عذاب آتش سوز را بچشید که دیگه دست از فکر بد و عمل بد بردارید. این در مقابل فکر بد. یه روایتی داریم، امام فرمود که کسانی که امام را هم نسبت به اونچه به امیدن فقیر میدونن نظیر ای هستن که میگن ان الله فقیر. آگاه وقتا وقتی میگیم سهم امام بده، فکر میکنیم مثلا امام زمان منتظری دو فلس شماست. بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض. در زیارت جامعه داریم ای امام ها، ای اهل بیت پیغمبر، توسط شما کرات آسمان در جای خودش قرار گرفته. ما وقتی خوابمون میگیره پرک چشممون رو نمیتونیم نگه داریم، گردنم نمیتونه نگه داریم. اولیاء خدا هستی رو نگه داشتن با اراده خدا. بنابراین یه گفتن سهم امام، امام میتونه دست بذاره رو سنگ معجزه شو طلا بشه، نیازی به پول شما نداره. یه وقت فکر نکن حضرت مهدی بی پوله. حدیث داریم، و حدیث داریم، امام باقر فرمود کسانی که میگن ما حق امام بدیم فقیره، اینا هم مثل که میگن ان الله فقیر. خدا به همه گفته ها رو میشنه. قسم الله، جهل و غرور مرزوم نهایت نداره. اینقدر انسان بی حیاست که حتی میگه من پول دارم خدا فقیر، یعنی جرأت و جسارت تا اونجا هست. و همین احساس غنا و بی نیازی میشه که انسان گردن کلوف میشه، سرپیچی میکنه. و برخی کوتاه فکرن، فکر میکنن که خدا وقتی میگه انفاق کن به خاطر نیاز خداست. من نمیخوام انفاق کنم، میخوام تو روش کنی، میخوام تو وابسته به دنیا نباشی، میخوام تو اسیر نباشی. کسی که در اینجا اسیره اونجا اسیر میشه. آیه قبل داشتیم سیطوقون ما بخلو، مالی که در دنیا به فقیر ندادی اونجا توق میشه، گردن تو رو قلاب میکنه. یعنی کسی که در دنیا اسیر ماله اونجا اسیر مالش میشه، یعنی مالش توق میشه به گردنش. بعدم میگه قتل همون انبیا. البته یهودی های زمان پیغمبر پیغمبران نکشتن، اینا 500 سال فاصله داشتن. منتها چون اینا به عمل پدرشون راضی بودن، هر کس راضی باشه به گناه کسی شریک در گناه. 500 سال قبل پدران اینها انبیا رو میکشتن، وقت اینا میگه شما انبیا رو کشتید. چرا؟ به خاطر که شما راضی بودید، هر کس راضی باشه به گناه شریک در گناه. انسان در عمل آزاده. میگه قرآن آیه بعد که خوندیم آیه 182 میگه قدمت ایدیکم، با دست خود دیگه کاری کردید، میتونستید دیگه کار نکنید. خدا ظلام للعبید نیست، یعنی خدا به کسی ظلم نمیکنه. تمام عقوبت های قیامت تجسم یافته عمل خودتونه. و آیه 383 برخی برای فرار از قبول اسلام اومدن گفتن که یهودی ها گفتن که خدا از ما قول گرفته که بعد از موسی به هیچ پیغمبر ایمان نگیره. دروغا، از ما خدا تعهد گرفته که به هیچ پیغمبر ایمان نگیریم بعد از موسی، مگر که یک حیوانی به طور معجزه پیدا بشه یا آتش صاعقه ای هم بیاد این حیوان رو برو چشم ما بسوزونه. اگر یه حیوانی دفعتن پیدا شد یا صاعقه ای هم این حیوان رو سوزون، میفهم که این پیغمبره. الله اکبر. یه تاجری یه تابلوی بالا سرش بود، کلمه قشنگی تو این تابلو نوشته بود، نوشته بود هر کاری را بخواهید بکنید راهش را پیدا میکنید، هر کاری را نخواهید بکنید بهانه‌اش را پیدا میکنید. خیلی جمله طلاییه. کسی که نمیخواد ایمان بیاره، حالا مثلا حرف پیغمبر چیه، معجزه چیه، حالا یه قوچی گوسفندی بیاد و یه آتشم بسوزونه، آه که چی؟ مثلا قرآن میگه که الذين قالوا ان الله عهد علينا، اونهایی که گفتن خداوند عهد کرده به ما، لا نؤمن لرسول، هیچ ایمان به پیغمبری نیاریم، حتی یعتینا به قربان مثل تأکله النار، به هیچ پیغمبری بعد از موسی ایمان نمیاریم جز این که پیغمبر یک قربانی یعنی یه گوسفندی مثلا پیدا بشه که سائقه هم بیاد اینو بسوزونه دش. قل بشو بگو، به این بهانه گیرا بگو، بگو قد جاءکم رسول من قبلی، ای پیغمبر به یهودیا بگو قبل از من پیامبرانی برای شما اومدن همراه با بیانه و معجزه و حتی بلذی قلتم، همین هم که گفتید اون پیغمبر رو داشتن، یعنی همین علامت داشته که پیغمبری بوده، گوسفندی پیدا شده، قوچی پیدا شده، یه ساقم سوزوندتش. اما در این حال اون پیغمبری همینی که میخواستید اون پیغمبرای قبلی انجام دادن، بازم ایمان نیاوردید. فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین، اگر شما راست بگید چرا اونا رو کشتید؟ مگه شما بهانه تون نیست که علامت پیغمبر اینه که یک قوچی، گوسفندی، حیوانی پیدا بشه دفعتاً به طور معجزه آسا، یه ساقه هم بسوزونه. همینو پیغمبران قبل برای شما انجام دادن، ایمان نیاوردید و انبیا رو کشتید. شما بی وفا و نامردید. اینا بهانه است. این کلمه فلما قتلتموهم، چرا شما پیغمبر رو کشتید، به کی میگه؟ پیغمبر به یهودی ها میگن. یهودی های زمان پیغمبر که کسی رو نکشته بودن. اما امام میفرماید که امام صادق بعد از تلاوت این آیه میفرمود که بین یهودی های زمان پیغمبر و یهودی هایی که پیغمبر رو میکشتن 500 ساله. اما چون اینها به کار اونها راضی بودن، خدا میگه فلما قتلتموهم، به اینها خطاب میکنه، شما چرا کشتید پیغمبر رو؟ با اینکه یهودی های زمان پیغمبر پیغمبری نکشته بودن، اما چون به عمل نیاکانشون راضی بودن، اون توبیخی که به اونها میشد به اینها هم میشه، شما چرا کشتید؟ یعنی حالا اینجا در تورات کتاب اول باب 18 هم جمله 3 و 4 مسئله به شهادت رسیدن انبیاء بنی اسرائیل اومده و در سفر لاویان هم باب 9 جمله دوم یعنی موضوع قربانی قوچ و سوزن آتش گرفتن قوچ با یک ساعده مثلا، یعنی این ماجرا در تورات آمده. از این آیه استفاده میشه که اول که یهودی ها حضرت موسی رو آخرین پیغمبر نمیدونستن، چون گفتن خدا عهد کرده که بعد از موسی بر پیغمبر خواستید ایمان برید، علامتش اینه، پس پیداست بعد از موسی پیغمبری هست، منطقه اینا دنبال علامتش میگشتن. از این پیداست که طبق این حرف یهودی ها موسی رو آخرین پیغمبر نباید بدونن. این یه مسئله. مسئله دوم، آدم وقتی مستکبر شد، غرور گرفته شد، روحیه استکبار پیدا که هم به خدا تهمت میزنه، دروغ میگن ان الله عهد علینا، خدا از ما عهد گرفته، کی خدا عهد گرفته؟ خود دروغه. تسلیم پیغمبرم نمیشه، میگن لا نؤمن، ایمان نمیاریم. توقعش هم اینه که معجزه ها طبق میل ایشون عمل بشه، میگه معجزه‌ای که تو میگی نه، اینی که من میگم معجزه باید ای باشه، گوسفندی بیاد سائقه بسوزونه، معجزه تو باید ای باشه. یعنی توقع داره معجزه به میل او باشه. یک، به پیغمبر میگه لا نؤمنو لرسولن، هیچ به هیچ پیغمبر ایمان نمیاریم، به خودم تهمت منده، میگه خدا عهد از ما گرفته، نه خدا عهد بسته، اینا همش دروغه. از این معلوم میشه که قربانی گوسفند هم تاریخ خیلی طولانی داره، اینطوری که حالا عید قربان به موسی برمیگرده و بالاتر از موسی به حضرت ابراهیم برمیگرده. و بهانه تراشی هم مثل هم بوده، میگه که یایم فرمود که و بالذی قلتم، همین که گفتید پیغمبرای قبل آوردن ولی شما قبول نکردید. پیداست این بهانه ها رو قبلی هم داشتن، بهانه ها شبیه هم بوده. خب حالا یه سوال، قرآن میگه که اینی که شما گفتید درباره انبیا قبل بوده، یعنی نسبت به انبیای قبل یهودی ها میگفتن حیوانی بیاد آتش بسوزوندش ایمان بیاریم و خدا بره دورای قبل کاری کرده، حالا چرا خدا یک کاری کرد؟ یه گوسفند و علیکی بسوزنیم درسته؟ اسراف نیست؟ یه گوسفند هم تو آتش بگیره؟ گاهی یه مال یه بین میره ولی یه چشم بیدار میشه، یه دلی روشن میشه، این طوره نیست. من روز عاشورا کربلا بودم زمان طاغوت، تقریبا 20 سالم بود، آیت الله عظمای خونساری و آیت الله عظمای محقق داماد، داماد هاشم عبدالکریم حائری، اینها از مکه آمده بودن کربلا و روز عاشورا اونجا خیمه ها رو ظهر عاشورا آتش میزدن. من به عنوان خب یه طلبه 9 و 20 ساله ازشون پرسیدم آقا این خیمه ها قیمتیه، با نفت و بنزین ظهر عاشورا آتش میزنن، اسراف نی؟ ایشون یه نگاهی کرد و فرمود نه، این خیمه که آتش میزنن توحش بنی امیه رو و مظلومیت اهل بیت رو در دلها زنده میکنن. اگر مالی آتش گرفت که چیزی چشمی بینا شد و این اشکال نداره. مثل تشریحی که دانشجو و دبیرستانیان برن جای تشریح گاهی مثلا یه جگر گوسفند پاره میکنن برای که بگن مویرگ یا رگمو چیه. این چیزا که در راه آموزش میشه اشکالی ندارد. یا مثلا بنده میخوام وضو یاد بدم، حالا آستینم بالا میکنم میگم ببینید وضو این طوریه، آب گرختی از بالا میاد تا پایین، آب رختی باید آب هم تو بیاد تنک انگشتا، نمیشه آب وضو گرفتی همچی کنی. بعضیا وضو که میگیرن همچی میکنن، میگه آقا دستا رو چرا نمیشودی؟ میگه این دستامو قبل از صورت شستم. خب اون شستن قبل از صورت جزو وضو نیست، مستحبه. اونی که جزو وضو اینه که آب گرختی آب بیاری تا نوک، آب جاری کنی تا نوک. من میخوام وضو یاد شما بدم، آب میریزم، شما نگویی آب اسرافه. اگر چیزی خرج شد برای که طرف چشمش روشن بشه، دلش روشن بشه، چیز رو آموزش بشه، در راه آموزش اشکالی ندارد. حالا یه گوسفند آتش بگیره برای که این معجزه پیغمبر روشن بشه. سوابق هر گروه و ملتی شاهد بر صدق ادعای اون ملته. اینا هم گفتن که مشکل ما اینه که شما معجزه که ما میخوایم نمیاری. معجزه که ما میخوایم گوسفندی باشه سائقه بسوزوندش. میگه همینو پیغمبران قبل آوردن و شما گوش ندادید، یعنی شما بس سابق هستید. سوابق هم میتونه نشون دهنده باشه. استدلال و احتجاج پیغمبر با یهود از طریق تعلیم پیغمبر بوده، قل قد جاءکم، یعنی خدا به پیغمبر میگه در مقابل اینا ایرقمی جواب بده، بگه اگر شما گیرتون اینه پیغمبران قبل همین معجزه رو که شما میگید انجام دادن بازم انجام ندید. این شیوه استدلال را خداوند یاد پیغمبر میده. خیلی خوب، به هر حال اگر کسی لجباز نباشه خود بیان را که دید حق قبول میکنه. یه خود سنگین بود، غیر از استدلال معجزه هم قبول میکنه. اما اون که میگم خودت آدم خوبی هستی، من از خودت عیب ندارم، منطقت هم استدلالت هم قویه، معجزه هم داری، اما اونی که من میگم انجام بده. آخه تو قرآن خیلی هم میگه، به پیغمبر گفتن بله شما حرفت خوبه، سابقت هم خوبه، معجزه هم داری، اما یه کاری هم برای ما بکن، این پدر بزرگ ما مرده زندش کن. خب بناست که پیغمبر بیاد بساط خدا رو به هم بزنه، افرادی که مردن دیگه زنده شدن شما رو قیامته. حال برای که شما ایمان بیاری بیاد مرده رو زنده کنه، اونم بیاد بگه عمه من رو زنده کن، بگه مادر بزرگ من رو زنده کن. یعنی همه تاریخ رو برگردونیم. اگر از من عیب سراغ ندارید، منطقه من قبول دارید، لجبازی سید قبول کنید، قبول نمی کنید معجزه دید قبول کنید، اما این که خواسته باشم نظام هستی رو به هم برزن به خاطر شما، شما بیه پلو امام صادق بگو اگر میخوایم من ایمان بیارم شما کوه هیمالیا رو بزن نیشابور. توقع غلطه. بنا نیست که انبیا و ائمه دستخوش صدیقه ها و خواسته های نفسانی من شما باشن، که منطق دارن، سابقه شخصیتی هم دارن، منطق هم دارن، معجزه هم دارن. اما مثل که شما بهم میگه آقای غریتی اگر تو سخنرانی بیا خونه ما روزه بخون، بیا خونه ما سخنرانی کن. خب من نمیخوام بیام. بگو پس تو سخنران نیستی. یعنی اگر سخنرانی من بینه که بیام خونه شما سخنرانی کنه، به یه خطات بگه که تو خطاتی یه قاب بره من، یه تابلو بره من بنویس، اگر خیاطی بره من بدوز، اگر مهندس معماری بره من بساز. میگه آقا مهندس هستم، دلیلم دارم، دلیل من همین خطا، همین ساختمون هاست، همین دوخته هاست، اینا که دوختم و ساختم و نوشتم، اینا دلیل بر اینه که من قدرت نوشتن و دوختن و ساختن دارم. اما تو میگی نه بیا خونه ما بره من بساز، بره من بدوز. نه دلیل نیست. به پیغمبرام گفتم تو اگر پیغمبرین که ما میگیم انجام بدید دلیل نیست. پیغمبر هست، گوش به شما نمیده، دنبال هوس شما که نباید باشه. که بارها تو قرآن میگه پیغمبر اگر دنبال هوا هوس مردم باشی برخورد تلخ با تو میشه. تونس لا تتبع اهواهم، متن قرآنه. خواستن ایمان بیارن، نخواستن نگرن. خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد همه ما را از لجاجت ها، بهانه ها، تفره رفتن های نابجا حفظ بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.